بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 435، سطر 17. فاحیا و شهوته و ان لا یصرف القوا الا فیما یرضی الله فلا ینصر الا بامر الله ولا الی شیء سوى الله. معلوم شد که معنای کنایی سلام علیکم معلوم شد که معنای کنایی داستان حضرت ابراهیم چیست. گفتیم که صفات خبیثه رو باید در خودمون بکشیم و بعدن به صورتی اونها رو احیا کنیم. صفات خبیثه‌ای که در این داستان تذکر داده شدن شهوت بودن، حرص، طول امل و زینت. ما باید این چهارتا رو در خودمون بکشیم و به صورت دیگری در خودمون احیا کنیم. این صفات از طریق قوای حیوانی درست میشند و برای ما پدید میاد. اگر ما به بعد انسانیمون از این صفات استفاده کنیم، این صفات احیا میشه. یعنی به همون نحوی که باید احیا بشه. و بعد حیوانی ما فعالیتش رو به توسط حواس پنجگانه انجام میده. پس ما برای احیا کردن این اوصاف که اوصاف حیوانی هستند، برای احیا کردنشون، یعنی برای تبدیلشون به اوصاف انسانی، یا لااقل برای اینکه اینها رو در مجرای صفات انسانی قرار بدیم و مقدمه بگیریم برای کارهای انسانی خودمون، باید این حواس رو اصلاح کنیم. اگر این حواس تا حالا وسیله شهوت بودن برای ما، حالا از این به بعد باید وسیله مثلا دریافت آیات الهی بشن. یعنی همون اموری رو که میتونستن تحریک کننده شهوت و خواسته های ما باشند، با همون امور تماس داشته باشند این قوای ما، اما اون امور رو به نحو دیگری مشاهده کنند، نه به نحوی که محرک شهوت باشه، بلکه به نحوی که محرک عقل باشه و عقل رو به سمت عالم ملکوت تحریک کنه. پس راه احیاء این اوصاف در واقع احیاء حواسی است که می توانند منشأ این اوصاف باشند. لذا مرحوم قاضی سعید در احیاء این اوصاف این چنین بحث میکنه که ما باید قوا رو در آن چیزی که خداوند برای اون چیز آفریده صرف کنیم. دیگه سراغ اون خود شهوت و اینها نمیره، سراغ اون سبب میره، که اون سبب باید اصلاح بشه، یعنی قوا باید اصلاح بشن. اگر قوا اصلاح شدند، این قوای اصلاح شده همون امور سابق رو میبینند، ولی این دفعه به سمت ملکوت میرن، نه به سمت دنیا، نه به سمت ناسوت. از جمله قوایی که میتونن به سمت شهوت برن، میتونن به سمت کمال بیان، قوه باصره است. که این قوه شاید بیش از بقیه قوا تأثیر داشته باشه در ما، چه تأثیر تخریبی و چه تأثیر اصلاحی. به همین جهت ایشون هم اولین قوه‌ای رو که مطرح میکنن قوه باسل است. ابتدا میفرماید که باسره باید به اوامر الهی عمل کنه، آنچه را خدا امر کرده ببینه و آنچه را خدا نهی کرده نبینه. خب این مرحله اول کمال باصر است، به این نمیشه اکتفا کرد، بالاتر میرن، میگن امر و نهی خدا رو کار نداریم، اون به جای خود، حتما باید باصر اون امر و نهی رو رعایت کنه، ولی ما میخوام بالاتر از این بگیم، باصر اصلا به مصاب الله نباید توجه کنه، نه تنها توجهش به امر خدا باشد، بلکه توجهش به خود خدا باشد. خب مگه میشه ماسب الله رو ندید؟ جهان پر از ماسب اللهه. جوابشو بارها عرض کردیم، بله میشه ندید، ماسب الله رو به عنوان غیر نبینیم، به عنوان ربط به واجب تعالی ببینیم، یعنی آیت قرارش بدیم و با دیدنش به خدا برسیم. این ماسب الله هر چه جدای از خدا دیده شود ما رو از خدا دور میکنه. کسانی که به دنیا دل بستند میبینید که تمام مواقع با این موجودات دنیایی سر و کار دارن، ولی هیچ وقت این موجودات رو پل توجه به خدا قرار نمیدن و گویا که خدایی نیست و کاملا از خدا غافلن، تمام توجهشون جلب همین موجوداتی می شوند که ما اونها رو ماسب الله می دونیم. اما یه عارف وقتی این موجوداتی رو که ماسب الله هن می بینه، اونها رو به عنوان آیت مشاهده می کنه، یعنی در وقت مشاهده اونها توجه به خدا داره، توجه به این خلق نداره. اینه که این چشمشون اصلا به ماسب الله نظر نمی کنه، چشمشون به الله نظر می کنه، منطقه از طریق این آینه. حالا ایشون میفرماد که وظیفه چشم اینه، وظیفه چشم وظیفه اولیش این بود که اوامر خدا رو رعایت کنه، ولی این وظیفه آخر نبود، وظیفه بین راهی بود، وظیفه بالاتر از این هم داشت که فقط به خدا نظر کنه و به ماسب الله توجهی نکنه. این میشه احیاء باصره. و این همونیست که در جلسه گذشته گفتیم که این چشم میشود چشم خدا، همون چیزهایی که خدا میبینه این میبینه، به همون وجه هم که خدا میبینه این میبینه. سلام، یعنی هر جوری که خدا اشیا رو میبینه اینم همون جور اشیا رو میبینه. خدا اشیا رو چطوری میبینه؟ اشیا رو واقعیتشون میبینه. این شخص هم واقعیت اشیا رو میبینه، واقعیت اشیا جز آیتیت چیز دیگه نیست. این شخص وقتی آیت رو مشاهده میکنه واقعیت اشیا رو که عرض کردم رب برن الاشیا کمالی هم اشاره به همین داره که ما میخواییم اشیا رو اونطور که هستند و همونطور که خدا اونها رو میبینه ما ببینیم. پس چشم میشه چشم خدایی. بعد همین مطلب رو در مورد گوش میگه، در مورد بقیه اوصاف میگه که اینا رو من از رو میخونم و توضیح میدم. پس احیاء این اوصاف یعنی احیاء مناشئ این اوصاف. مناشه اوصاف هم حواس، حواس رو باید احیا کنه و احیا کردن حواس به این نیست که بریم دنبال یه حاسه دیگه، همین حاسه رو باید اصلاح کنیم. مثال جالبی صدر رو زده بود که من در جلسه گذاشته گفتم، دری رو میبندیم رو به حفره‌ای، حفره دیگه باز میشه، که اینو توضیح دادم. فرض کنید وارد کوچه میشیم، مقابلمون دری هست، کنار این در مثلا دست راستمون اونجا هم یه شکافی هست که اونم میتونه در داشته باشه، ما وقتی این در روبرو رو باز میکنیم میاد اون قسمت در، اون قسمت دست راست رو میبنده، یعنی اون حفره دست راست میبنده. دوباره در رو باز کنید اون حفره دست راست باز میشه، اون روبرو بسته میشه، یعنی یه لنگه در بیشتر نیست، اما گاهی باز میشه اون قسمت رو میبنده، گاهی بسته میشه اون قسمت رو باز میکنه. ایشون میگه که حواس ما این چنینه، گاهی در جهنم قرار میگیرند، گاهی در بهشت. یعنی اگر این در رو باز کنی به سمت بهشت، در جهنم بسته میشه. همینا در جهنم رو میبندن، در جهنم رو باز کنی در بهشت بسته میشه. یعنی دو تا در نیست، یه در دو جور قرار گرفته، یه جوری قرار گرفته که میتونه در برای هر دو باشه. حواس ما اینطوره، میتونن در باشن برای جهنم به شرطی که شهوات رو وارد کنن، میتونن در باشن برای بهش به شرطی که آیات رو وارد کنن. همونه که منشأ شهواتن، همون هم منشأ آیاتیت دارن. همین چشم ما همونا رو میبینه، اون تا دیگه به عنوان محسوب الله نمیبینه که شون به عنوان آیات بود. در گوش و بقیه حواس هم همینه. صفحه 435 صفحه 17 فاحیا الشهوه. به این است که انسان صرف نکند قبارا، یعنی قبایی که منشأ پیدایش شهوت هست، صرف نکند الا فی ما یرز الله، یا فی ما یرز الله، هر دوش درسته، در اون چه خدا راضیست یا در اون چه خدا رو راضی می کند. بعد تفریح بر فیما یرز الله میگه فلا ینظر الا به امر الله، که این درجه متوسط نظره، یعنی اونجایی که خدا امر کرده نظر میکنه، اونجایی که نکرده نظر نمیکنه، به امر خدا توجه داره و چشمش رو در همون مسیری که خدا امر کرده به کار میگیره. خب این خوب کاریه، ولی کار نهایی نیست. رضا پشترش میگه ولا اله شیء سوى الله، اصلا به ما سوى الله نظر نمی کنه، نه این که سعی میکنه در نظرش امر خدا را رعایت کنه، اون که درجه اولیه باید هم انجام بشه، این سعی میکنه که اصلا به ما سوى الله نظر نکنه. به ما سوى الله نظر نکنه یعنی ما سوى الله رو به عنوان ما سوى نبینه، به عنوان آیت ببینه، ارتباطش بده به خدا. و در این آینه ای که ماسوا هست فقط خدا رو ببینه، خود این آینه رو اصلا توجه نکنه. بارها شده که ما به آینه نگاه کردیم اصلا نفهمیدیم آینه رو، فقط همون صورت خودمون تو آینه دیدیم، بعد از خصوصیات آینه از ما سوال کنه نمیتونیم جواب بدیم چون آینه رو ندیدیم. اینطوری باید به خلق نگاه کرد، یعنی خلق رو ببینیم ولی در واقع خدا رو در اون خلق ببینیم، خود این آینه که عبارت از خلقه نبینی. اون وقت میشه نظر کردیم به الله و نظر نکردیم به ماسوا الله. تا اینجا بحثش در مورد باصره بود. در مورد سامع هم اینطور میگه ولا یسمع الا آیات الله و حکمته و کتاب مدره و مواضعه. من گمان میکنم و مواعظه باشه، و مواعظه نشنود جز آیات الهی را، حکمت الهی را و مواعظ الهی را، یعنی اون چه که مربوط به گوش ماست اینا باشد. اون وقتی که ما گوش رو در اون چه که خدا دستور داده به کار گرفتیم و او رو محرک شهوات دنیایی قرار ندادیم. سماع آیات خداوند گاهی به این است که ما در مجالسی که میشینیم سعی کنیم حرفامون و شنیدنی هامون همه از آیات الهی باشه، که وقتی خودمون حرف میزنیم هم بشنویم آیات رو، هم بشنوانیم دیگرانم که با ما حرف میزنن آیات حرف بزنن و ما آیات بشنویم. یعنی مجلسمون چش درش گفتنی ها و شنیدنی ها از همش مربوط به آیات الهی باشه. یه معنا، یه معنا این که ما آیات الهی رو بشنویم یعنی کسی هم حرف نمیزنه با ما، خودمون داریم آیات رو ملاحظه میکنیم، گویا آیات دارن با ما حرف میزنن که ما فقط صدای تصویرشون رو میشنویم، صدای احتیاجشون به خدا رو و تضرعشون نسبت به خدا رو میشنویم، هیچ صدای دیگه به گوش ما نمیرسه. اینم شنیدن آیات الهی است بدون اینکه دیگران به ما بشنوانند. گوش ما چنین عادت کرده که فقط تسبیح موجودات و اظهار نیاز موجودات رو میشنوه. حکمت هم همینه، حکمتی که دیگران میگن یا جهان سراسر حکمت الهی است، ما این حکمت رو میشنویم. مواعظ هم همینه، مواعظ با حکمت خیلی فاصله نداره، اما مواضعه رو من نتونستم معنا کنم. سماع مواضع خدا، مگه خدا مواضع داره؟ مگه اینکه بگیم در همه جا در قلب مؤمنین و در همه جا خدا هست، همه جا موضع الهی است. اینما تولو فسمه بچه الله، وقت میشه مواضع الهی و مواضع الهی رو میشنویم، یعنی همه موجودها شهادت میدن به اینکه خدا هست و خدا محیط به ما هست، ما این شهادت ها رو میشنویم. ممکنه مواضع رو اینطوری معنی کنیم، ولی من گمان میکنم اشتباه چاپی باشه و مواضع ازهو باشه، موعظه ها، منتها هم اینش جا به جا شده، هم به جای زین دستدار ذات نوشته شده، دو تا تصرف توی این عبارت کرده. بل لا یسمع الا صوته، در باره چشم یه ترقی کرد، گفت اول گفت لا ینظر الا به امر الله، بعد گفت بلا الا شئ من سوى الله، که ترقی کرد. در سمع هم همین کارو میکنه، اول میگه آیاتو ببینه، آیاتی که در اون آیات صوتی هست و اون صوت حکایت از خدا میکنه، صوتی که حکایت از خدا میکنه ببینه، بعد میگه نه اصلا جز صوت خدا صوتی نشنوه. یعنی همین آیات که تسبیح میکنن تنزل الهند، و چون تنزل الهند و حاکی از الهند، صوتشون هم حاکی از صوت الهه، یعنی خود خدا داره خودشو تنزیه میکنه، خود خدا داره خودشو تمجید میکنه، منتها در این مرتبه، در این مرتبه با صوت این مرتبه، که صوت این مرتبه هم مثل خود این مرتبه تنزل الهه، تنزل صوت الهه، یعنی این صوت رو هم که از موجودات جهان میشنود، این صوت رو هم حاکی از صوت اله نبینه، یعنی اینطور فکر نکنه که حالا این داره از خدا خبر میده، فکر کنه که خود خدا در این مرتبه داره از خودش خبر میده، چون تمجیدی که ما میکنیم در واقع خدا خودش رو تو مرتبه ما داره تمجید میکنه. نه یعنی ما خداییم، اینو من بارها عرض کردم، ما مرتبه هستیم، تنزل هستیم و همه موجودات جهان دارن خدا رو تمجید میکنن، تسبیح میکنن، منتها مراتب تمجید و تسبیح مختلفه. تو این مرتبه که ما هستیم، شما هستید، تو این مرتبه خدا داره تسبیح میشه، تمجید میشه با صوتی که این صوت هم در واقع صوت خداست تو همین مرتبه. ما همه جهان رو باید اینطوری ببینیم، و این دیدنش من عرض کردم ابتدایش سخته، ولی یه چند هفتهی که ما بر نفسمون این چنین مشاهدهی رو حالا به تعبیر من تحمیل کردیم، تحمیلم نیست ولی حالا فرض کنیم تحمیل کردیم، بعد از مدتی نفس عادت میکنه، به راحتی این کار خودش انجام میده، احتیاج به این که حواس رو جمع کنیم و هی متوجه کنیم نفس خودمون رو به خدا نداریم، بلکه خود به خود نفس به این سمت میره، چون عادت میکنه وقتی شعر رو میبینه اون شعر رو به همین اعتبار می‌بینه. مثلا فرض کنید شخصی رو فرض کنید که شغلش رنگ کردن لباسه، مثلا شغلش رنگ کردن لباسه، این به انسان‌ها که نگاه می‌کنه لباساشون می‌بینه و رنگ لباساشون. ازش بپرسیم مثلا این آدم که دیدی مرد بود یا زن بود، شاید تشخیص نداده باشه، تمام توجهش به اون رنگه، میخواد کار خودش رو مثلا سکه‌دار کنه، بهتر کنه، همش تو فکر این که این رنگ‌ها چطوری هستن، چطوری ترکیب میشن. شی رو وقتی میبینه چیزی غیر از رنگ نمیبینه. این بر حسب شغلشه، بر حسب عادت نفسشه. حالا ما اگر موجودات رو اینطور دیدیم، هر دفعه یه موجود رو دیدیم سعی کنیم اینو رفتش بدیم به خدا، خب یواش یواش ارتباط به خدا در همه موجودات برمظاهر میشه و ما جز این چیزی نمیبینیم. وقت گاهی از اوقات همین رفت رو خالصترش میکنیم، احتیاج شدیدترش میکنیم، خدا رو راحتتر و بهتر میبینیم. این عرض میکنم شاید هفته اول و دوم خود سخت باشه، هفته های بعد دیگه میبینیم اصلا همینطور شد، جور دیگه نمیبینیم، یه جور دیگه نمیشنیم. بلای اصلا الا صوته بود ولا یشب و الا رائحت المحبوب. استشمام نمی کنه مگر همین راه هره، یعنی اگر بینی هم استشمام می دارد توجه می کنه که این رائحه‌ای که الان در اختیار بینی ما قرار گرفت، این هم تنزلی از اون روائح بالاست و بالاخره منتهی به خداست، کل جهان منتهی به خداست. و هر جای جهان رو که میبینه ما رأیت الا جمیلا نمیگه، به تمام وجودش میگه ما رأیت الا جمیلا، چون تمام اون چه در جهان هست مظهر جمیل مطلقه و مظهر جمیل مطلق جمیله، منتها ما باید جمیل ببینیم، یعنی ما باید واقعیت ببینیم، نه تحمیلن بگیم جمیله، واقعیت ببینیم جمیل دیده میشه. ما غالبا چشم بر ماهیت میبند، بر واقعیت میبندیم، ظاهری رو میبینیم منقطع از واقعیت، اما اگر همین ظاهر رو به واقعیت وصل کنیم جز جمیل و جمال چیزی نمیبینیم، چون مظهر جمیل هست. بله؟ چی باشه؟ من همون رو دارم عرض میکنم، من همون رو دارم عرض میکنم، بعدش هم همون شد. این حالا جالبه که حضرت موسی از خدا میپرسه که در دستشویی و در حین تخلی من یادت رو بکنم، خدا میفرماید اون وقت هم یاد من باش. این اگه بشکافید خیلی چیز از توش در میاد. حالا روایت میگه وقتی وارد شدی در بیت الخلا بسم الله بگو، یا در حین مثلا این که میخوای مشغول بشی بسم الله بگو. این همونی که حضرت موسی میپرسیده، بسم الله بگو یعنی یاد خدا بکن، یعنی اونجا هم باید یاد خدا کرد. من در بوهای بدم دارم عرض میکنم، این تا نگفتم. بله نه، آدم الان مشمعز میشه توجه کنه که این حالا با هر چی هست بالاخره همه جهان عرض کردم مرتبط به الله. حالا نقل و انتقالاتی پیش میاد، تأثیراتی در این وسط ها به وجود میاد که تأثیر وسطی هست نه تأثیر نهایی، اینا رو اشیا رو به این صورت در آورده، ولی به هر صورت در بیان آینه، به هر صورت در بیان آینه.
در اول نامه در رئیس سلمت سلخبیس
مختص شیطان رجیم، همه آیات هن ولی رئیس بودنش رو عرض می کنم با یه تأثیرات دیگه است، یه چیزای لازم هن. مثلا جسم آیات خداست ولی خدا جسمیت نداره، یه چیزای لازم هن. این لازم ها از طریق ملزوم انتصاب به خدا پیدا میکنند، مثلا شما اربعه رو جعل میکنید، زوجیت جعل میشه، مستقیم زوجیت جعل نمی کنید. خدا وقتی خیرات رو جعل میکنه، حالا بر حسب هر تلازمی که هست در عالم ماده شروع به دنبالش میاد. دیگه شروع رو نباید بگید این شروع جمیل نیستند. حالا برای من و شما جمیل نیستند. در اصل عالم خلقت نگاه کنیم، همونطور که خواجه میگه اصلا شری وجود نداره. مگر ما معیار جهانیم که هرچی رو ما شر دیدیم بشه شر، یا هر بوی رو ما نپسندیدیم بشه بد؟ بله، محدود به نامحدود ارتباط داره. این محدودیت هم از تنزل پیش آمده، از تأثیر و تأثیر پیش آمده، لازم ذاتشه. اینا با همه اینا میشه درستش کرد. بعدم عرض میکنم ما مثلا یه بوی رو یا یه شعر رو نمیپسندیم، یه موجود دیگه هست میپسنده. الان مثلا در روایات داریم بوی دهان انسان روزگدار رو ملائکه میپسندن، ماها کدوممون حاضرین بپسندیم؟ یه ذره تعامل نمی کنی حتی بوی دهن خودمونو، تا چه برسه دیگری رو؟ ولی خب یکی سرس می پسنده. معلوم شد ما معیار پسند نیستیم، ما معیار خوبی و بدی اشیا نیستیم. بله این شی برای من خوبه، برای من بده، ولی نمیشه گفت این شی خوبه یا بده. همه چیز خوبه، منتها یه وقت تخلف از امر الهیه که این معصیت، اینم برای قوه حیوانی ما و برای اون، حالا اسمش نمیدونم چی بذاریم، قوه تمرد اسمش چیه، برای اونم خوبه، برای قوه انسانی ما خوب نیست، ولی قوه حیوانی ما که دنبال همین هست. پس هر چی در جهان برای چیزی خوبه، ما به نباید مقایسه کنیم، کلن در جهان ببینیم، مقایسه نکنیم با چیزی. هر چیزی به جای خودشه، پس خوبه، همه چیز جمیل. اتفاقا من در وقت توضیح میدادم نخواستم تصدیق کنه، ولی نظر اصلیم به همونا بود، ولی بوی خوش که ما آیت خدا میگیریم، حرفی هم توش نداریم. بله
غیر خدا بوی بد داره دیگه.
غیر خدا چی؟
غیر خدا بوی بد داره.
غیری اصلا من نداریم. قرار شد غیری نداشته باشیم. غیرها رو اگر غیر ببینی میشه غیر، نباید غیر دید، همه رو باید آیت ببینیم، نه این که یعنی خدا ببینیم، آیت خدا ببینیم. آیت خدا خدا رو نشون میده، یعنی تمام ذات ما نشون دادن خداست. ما غیر از نشون دادن خدا چیزی نداریم. اون اگر هست تخیل ماست، یعنی ما آینه هستیم، آینه بودنمونم آینه است. حالا آینه که عکس نشون میده، آینه غیر عکسه، آینه غیر عکسه، ولی ما تمام نه فقط ذاتی داشته باشیم خدا رو نشون بده، ولی خود این ذات ذات باشه، نه خود همین ذات هم داره خدا رو نشون میده. یعنی همه جهان آینه است، آینه‌ای که خودش هم برای خداوند آینه است. وقت شما چی میتونید ببینید در جهان غیر از خدا؟ بازم توجه میدم، نمیگیم ما خدایی، ما آینه خدایی، اما اون وجودمونم آینه است، اعراضمون، جواهرمون، همه چی آینه است. یعنی اصلا نمیتونیم در اگه واقعیت رو بخوام ببینیم، نمیتونیم با توجه به یه موجود جز خدا چیزی رو ببینیم، نمیتونیم جز خدا چیزی رو ببینیم، مگر اینکه درست تشخیص ندیم. بنابراین همه جهان میشود خدا و آینه خدا. غیر از خدا چیزی تو جهان دیده نمیشه، خود جهان هم میشه آینه. ولا یجد این انسان با شامه معنویش الا نفس الرحمن، اون هم من قبل الیمن. یعنی شامه الهی انسان دیگه بو احساس نمی کنه، فقط نفس رحمان رو استشمام میکند، اونم از جانب یمن، یعنی از جانبی که یمن و برکت همه جهان، یمن و برکت. یعنی خود بویی که میاد نفس رحمانه، محلی که از اون این بو ساطع میشود یمنه. جهان رو همونطور که عرض کردم تمام رو جمیل میبینه. توی ایام حج وقت احرام میگن که حق ندارید بینیتون رو از بوی بد ببندید، بعد استشمام کن. در مقابل میگه عطر رو نباید استشمام کن. این حالا ممکنه خیلی اسباب، خیلی از جهات درش باشه که ما متوجه نمیشیم که چرا خدا این حکم گذاشته، ولی شاید بتونیم بگیم یکیش اینه که خودتو مطرح نکن. من بدم میاد، من خوشم میاد، اونجا دیگه منو بذار کنار. اونجایی که خوشت میاد باید امساک کنی، اونی که بدت میاد باید آزاد کنی، تا بفهمی که منی در کار نیست. یعنی چیزی رو به خود اعتبار نده، نگو که من خوشم میاد من بدم میاد، بگو این هرچی از خوبه. شاید یکی از جهاتش این باشه. البته اموری که خداوند دستور میده جهات مختلف داره، یعنی علل مختلف میتونه برش گفته بشه. اینم که ما میگیم به صورت احتماله و باطل هم نیست، باطل هم میشنی قابل هست که ما این دستور رو حمل کنیم. یعنی احتمالی که میدیم احتمال باطل نیست و میدونید که خداوند تمام اون چرا که یک شی، تمام احتمالاتی که یک شی ممکن است همه رو خدا میدونه. بنابراین وقتی دستور میده و خودش هم این دستور رو مقید نمی کنه که من دستور دادم به این جهت، وقتی مقید نمی کنه تمام جهاتی که به ذهن ما میاد بالاخره معلوم خدا بودند و ردم نکرده، پس احتمالی که میتونه باطل نباشه میتونیم بگیم میتونه مرادم باشه. این اصلا یکی از چیزهایی که خداوند در این دستور اراده کرده، هیچ بعید نیست که بگیم همینه، که میگه تو هیچی رو با خودت نسنج، مگه تو کی هستی که بخوای اشیا رو با خودت بسنجی، که این خوشم میاد اونو بدم میاد. اونجا باید کاملا منو بذاری کنار تا عادت کنی بعدنم بذاری کنار. بله
هر کلی آسان نسبت به بوی برنامه شده تو اصلا بوی دام که میگی تو روایت هم داریم که مثلا پیاز برده سیر خورید مسجد نریم، اینکه فرمایید که ملکه از بوی دهانش شخص صائم خوش دارن، این ملاقات نداره. اما طبع انسان منتظر از بوی بد دهان.
بله اونو قبول داریم، از میکنم ما نسبت به خودمون که میسنجیم خوبت درست میکنیم. اون وقت خداوند هم دستور میده همدیگر رو اذیت نکنید، این همه درسته، ما اینا تا این حدش قبول داریم، ولی ماها رو میخوام بگیم ماها رو ماسب الله میبینید ولی آیت مشاهده کنید. ما داریم اینو میگیم کل جهان رو به خدا ارتباط بدید، حالا این که حالا ماها آیت هایی هستیم که بالمقایسه به همدیگر وجود استقلالی داریم. اینه که ما داریم میگیم وقتیست که خودمون رو با خدا میسنجیم، وقتی خودمون رو با هم بسنجیم نه هر کدوم یه آدم مستقلی میشیم، بدون توجه به نشون دادن خدا هر کدوم میشیم آدم مستقل. نباید یکی دیگری را عزت کنه. اگه من از چیزی بدم میاد شما نباید مرتکب بشید، شما بدتون میاد من نباید مرتکب بشم، باید حریم هم دیگر رو بسنیم تا آخر.
اون چیزهایی که شخصی نه
همین در وجه با خدا طب ما رو آفریده، طب ما این برو نمیپذیره. خب بله انسان نباید کاری بکنه که اون رفیق خودش رو به وسیله بو، به وسیله حرف، به وسیله هر چیزی اذیت کنه.
شما فرمودید انسان نمیتونه توی دمیه بیاروشه.
بله انسان برای انسان معیاره، ولی تو جهان خلقت ما داره ورز میکنه. تو جهان خلقت و در کل جهان نمیتونه بگه انسان بگه هرچی من میپسندم درست، هرچی من نمیپسندم غلط. اینو نمیتونه بگه. بله در من، در بعد انسانیمون، در یک جهان انسانی، انسان ها هرچی میپسندند خوبه، هرچی نمیپسندند بده.
اونم تو بس انسان کامل کلا معیار شده.
انسان کاملم حالا اگر معیار بشه، اونم به خاطر همینه که کل جهان رو داره مشاهده میکنه و با کل جهان سر و کار داره. ولی اون یه بحث دیگریست. من در فضای انسانی، در همون وطنی که انسان ها هستن، در بعد انسانی عرض میکنم انسان ها باید حریم هم حفظ کنه.
هم در آنسی که ما از بوی دهن بله اون نمیاد گفتی ملائکه تو اونو ملائکه بوی بندگی میفهم بوی طاعت میفهمن دیگه. ما که بده اون نمیاد ملائکه.
ولی اینه که ما داریم عرض میکنیم در وقتی است که جهان رو با خود داریم مقایسه میکنیم. ولی خود جهان رو ببینید، همونطور که گفته شده همه جهان ربط به خداست، ولی وقتی اینا رو نگاه میکنیم مستقل میبینیمشون. یعنی تقسیم میکنیم اشیا رو به جوهر و عرض و احکام دیگه برشون بار میکنیم. همه اینا در وقتی است که اینا رو داریم مستقل میبینیم، یعنی با هم میسنجیم. و ما در اینی که خودمون رو با خودمون میسنجیم، باید با خدا هم بسنجیم، هر دو جور ببینیم. یعنی هم رعایت حال هم دیگه رو بکنیم، هم ببینیم هممون آیتی. و این جمع میشه، خدا این قدرت به ما داده که در یه موجود دو چیز ببینیم، هم ارتباطش رو با هم نوعش، هم ارتباطش رو با خدا. ارتباطش با هم نوعش نه، ارتباطش با بقیه ماسبل، بقیه ماسبل. ارتباطش رو با اون باید ملاحظه کنیم، ارتباطش هم با خدا باید ملاحظه کنیم. بحث ما در وقتی است که ارتباط اشیا رو با خدا میگیریم، ولی ارتباط اشیا با خودشون یه جور دیگه میشه. بحث و هر دو جور هم ما اجازه داریم توجه کنیم. نفس چون با بوس یه خورده مناسبت داره. نه این نفس، این نفس اون نفس رحمانی که همون وجود منبسط و رق منشوره، اون مراد نیست. اون مراد نیست. بله. حالا در کلام پیغمبر کار نداریم. در اینجا ایشون چون به دنبال اون راهه مطرحش کرده، معلوم میشه نفسی که مناسب راه هست منظورشه. ابی نداره یه جمله ای رو ما در جایی که قابل اجرایش کنیم. یعنی این جمله در یه موطنی صادر شده با یه معنی خاصی، ما میبینیم این جمله رو میتونیم در یه موطن دیگه با معنی دیگه به کار ببریم. نه با ناسازگاری در خود جمله هست، نه با اعتقادی از اعتقاداتمون ناسازگاره. خب میتونیم جمله رو در اون جا به کار ببریم.
این نفس رحمانی همه جا هست، جای خاصی
نیست. همه جا
یمنه ها، همه جا یمنه.
بله، نفس رحمانی از یمن میاد، همه جا نفس رحمان، همه جا یمن. حالا وجود یا کمال وجود، همونطور که عرض کردم همه جا جمیله، از هر جا میخواد بیاد. همه جا یمنه، با برکت، با یمنه. همه جا نفس رحمان هست. پس همه جا راهی که ما حس میکنیم راه رحمانه. رحمانه یعنی همون ارتباطش و آیتش و آیتیتش. بله
رحمان
هم بسنه که امومیت
داره.
اون براست، ولی اونو من یمان میکنم اینجا اراده نکرده. اون همون وجود ما بسیده دیگه که اشون میبینه پس رحمان. ولا یزوغ الا برد یقینه، زاغه او هم، زاغه او هم جز سردی یقین مربوط به خدا رو نمی کشد. از پیغمبر نقل میشه که خداوند دستش را بر سینه من، بر کتف من، حالا یادم نیست، گذاشت و من برد یقین رو حس کردم. دقیق من عبارت روایت یادم نیست، شاید یه خود کم و زیاد نقلش کردم، مراجعه کنید. اینجا زائقه عام مطرح شده، حتی لامسر هم شامله. یعنی چی ذوق برد یقین؟ یقین به طور کلی برده. اون وقتی که آدم یقین نداره اضطراب داره. اضطراب یه نوع التهابه، یه نوع حرارته. ولی وقتی که اون جهل تبدیل به یقین میشه، یه حالت آرامش به آدم دست میده که انه اون اضطراب میفته، انسان خنک میشه. یقین خودش بارده، یعنی برد آوره، زائل کننده اضطراب، حسرت، التهاب، حرارت و امثال این هاست. اگر ما به تمام وجودمون لمس کنیم که جهان داره خدا رو نشون میده، یقین به خدا پیدا میکنیم، یعنی با تمام وجودمون این یقین رو واجد میشیم و حالت بردی به ما دست میده. دیدید که عرفا و کسانی که به مرتبه یقین رسیدن چقدر آرامند، در راه رفتنشون آرام، در حرف زدنشون آرام، در برخوردشون به مصیبت ها آرام. این همون برد یقینه که داره با تمام وجودش میچشه، لمس میکنه. پس ما در جهان با هیچ اتفاقی از کوره، به تعبیر ما از کوره در نمیریم، یعنی ملتهب نمیشیم، آرام برخورد میکنیم، چون یقین داریم که این از جانب خداست و توی همین مصیبت داریم خدا رو میبینیم، چون جلوه ایست از جلوات. پس لا یذوق الا برد یقین و لا یبطش الا فی سبیله. بعدش در اینجا به معنی انتقام، به معنی خشونت، نه به معنی چک زدن. چک زدن یکی از مصادیق بدشه. یعنی وقتی ما وارد جنگ میشیم که بدش خودمون رو میخوام به خصم نشون بدیم، اونجا بدش اون فی سبیلهه. یعنی اینطور نیست که من برم تو جنگ برای تشفی دلم، و اینطور نیست که برم تو جنگ برای گرفتن یه وجب خاک، بلکه میرم تو جنگ تا اینکه آنچه را که یاد خدا رو میخواد مخفی کنه برداره، که در جهان یاد خدا رو و یقین به خدا رو حاکم کنم. پس بطش من فی سبیل الله باید باشه به این صورت، نه بچ به خاطر تشفی قلب یا به خاطر گرفتن یک وجب زمین یا به خاطر ایجاد دلخوشی برای پادشاه یا رئیس فرمانده لشکر. هیچ اینا منظور ما نیست. منظور ما اینه که بچمون و خشونتمون رو برای برداشتن موانع یقین صرف کنیم. تا یقین و توجه به خدا در جهان حاکم بشه.
مجموعه این اوصاف اشاره به مقام خاصی داره؟
بله.
مجموعه این اوصافی که داره میاره اشاره به مقام خاصی داره؟
بله، این همه مقام فناست دیگه. انسانی که فانی بشه و جز خدا چیزی نبیند، نشنود، لمس نکند، همین حالت رو پیدا میکنه.
پس
برد یقین یعنی آرامش خودش. این که میره افراد رو میکشه یعنی بازم آرامه، بازم در حین کشتن اضطراب نداره، دستور الهی داره اجرا میکنه. این بعد شش و صرف دیگری میکنه. من این که معرض میکنم برد یقین در حینی هم که داره با طرفی میجنگه اونجا آرامه، نسبت به باطن خودش آرامه، ولی اون نسبت به دیگری داره بدش خشونت نشون میده، ولی همین در اینه که داره خشونت نشون میده بازم آرامش داره. در مورد امام حسین تاریخشون میخونیم دیگه، در همون حالات آرامش داشتن. یعنی اینطور نبود که به قول ما از کوره در بدن بلغزن یه کارهایی بکنن که سزاوار نبوده، چون در جنگ خیلی اتفاق میفته. ولی مثلا ببینید تمام چیزها مرتب منظم، یه آدمی که آرامه میتونه تصمیم بگیره، آدمی که از کوره در رفته و ملتهب شده، این درست نمیتونه تصمیم بگیره. بعد از این که کارش انجام داد میشه پشیمون میشه که چرا اینطور کردم، چرا اونطور کردم. اینی که با آرامش کار میکنه و هر چیزی که وظیفه شده داره انجام میده، هیچ وقت بعد از کارش هم پشیمون نمیشه. پس برد یقین با بحث میسازه. برد یقین مال خودشه، یه کسی منتقل نمی کنه، ولی بدششو در همون حالتی که برد یقین داره منتقل میکنه. ولا یتخیل. خب تا اینجاست حواس ظاهره مطرح شد، حالا میخواد حواس باطنه رو مطرح کنه. که شخصی هم که به درجه عالی رسیده و به قول ایشون داره قواشو احیا میکنه، یا به تعبیر دیگه داره اون پرندگانی که کشته دو مرتبه احیایشون میکنه، اون تخیلش هم باید یه رنگ خاصی پیدا کنه، تخیلم باید زنده بشه. ولا یتخیل الا قربه و البصول الا جواره. در تخیلش هم جز قرب الهی و وصول به جوار الهی نیست. تخیل با صورت سر کار داره، قرب و وصول هم صورت رو در ذهن ما تبادر میده. پشت سر تخیل قرب و وصول ازش میکنه، نمیگه تعقل کند قربش رو و وصول رو، چون تعقل کلیه. این قرب و وصول یه نوع ظاهرش یه نوع مادیته، یه نوع جزئیته، لذا با تخیل میره. تخیلم یک قوه است که علاوه با اینکه به جزئیات سرکار داره، تمام وجود انسان رو تسخیر میکنه. کسانی که خیال بافی میکنند، فکر نکنیم که فقط اون قوه تخیلشون مشغوله، اصلا کنه و کل وجودشون مشغوله، به خصوص اگر تو این تخیلش عمیق بشه. وقت این تخیل به خاطر عمقی که داره، به خاطر احاطه و سعی که داره، تعلق میگیره به قرب و وصول، وقت مفاد این میشه که ما باید تمام کارهامون در مسیر قرب و وصول باشه. همونطور که تخیل سعه داره، این متعلقش هم باید سعه داشته باشه. یعنی باید ما قرب و وصول رو در همه کارهامون مد نظر قرار بدیم و مورد توجه، که با تمام کارهامون متقرب بشیم و واصل بشیم. ولا یتخیل الا قربه و البصول الا جواره. ولا یذکر الا ایاه. ولا یفکر الا فی اسمایی و صفاتهی و آلائی و نعمایی. ببینید اینا احیاء قواست هم، اینه که داریم عرض میکنیم همه احیاء قواست. قوایی که حی بشن این چنین اثر میکنه که جز خدا یاد چیزی نیست، جز تفکر در آنچه مربوط به خداست در هیچی تفکر نمیکنه. این تفکر زنده شده است، اون تذکر زنده شده است. اینا نه، دریافت های خیال گاهی از طریق حواسه، دریافت های خیال گاهی از طریق حواسه، اونم در بیداری، در خواب نه. در خواب دریافت های خیال از باطنه که این درجه خودش مطرح شده. خیال از هر دو طرف میگیره، هم از بیرون میگیره هم از درون. توی خواب از درون میگیره، تو بیداری غالبا از بیرون میگیره، از درون هم میتونه بگیره. تو بیداری مثلا در وحی و اینها از درون میگیره، یعنی الغا میشه به عقل، الغا میشه به عقل، از عقل میرزه تو خیال، وقت گاهی از خیال هم میرزه تو حس مشترک. وقتی تو حس مشترک میرزه خواب دیده میشه، تا نریخته تو حس مشترک خواب انسان نمیبینه، یعنی دریافت داره. دریافت ابتدا برای بعضی ها به تخیلشونه، از اول به تخیلشون الغا میشه، برای بعضی که مرتبهشون عالی تره به تعقلشون الغا میشه. اونجا که به تعقل الغا بشه میره تو تخیل، اونجا هم که به تخیل داده شده که از اول تو تخیله، بعد اگر رفت توی حس مشترک خواب دیده میشه، اگر نه نه. ولا یتصور فی نفسه الا جماله. همه جهان برای قرار شد که جمیل باشه، اینم هرچی میبینه جمال خدا میبینه، نه جمال این موجود. خب گل زیباست، به گل که نظر میکنه اون یه بار اینجور نگاه میکنه که این گل چقدر زیباست. این خب نظر به زیبایی ماسوالله، اما گاهی نظر میکنه به این که آفریننده این چه زیبا آفریده. این نظر به جمال خداست، این تصور جمال خداست. انسان اگر هر شیء رو ببینه و جمال اون شیء رو تنزل جمال خدا قرار بده، در واقع هر تصوری که کرده تصور کرده جمال خدا. تصور یعنی صورتی که وارد نفس میشه، وارد ذهن میشه، وارد نفس میشه. تصور یعنی صورت گرفتن از خارج. هر صورتی که گرفته میبینه صورت جمال خداست.
ول
بله
انسان ها درست داره
با چی؟
انسان ها یعنی انسان زیبا بود، انسان بی خودش خلق کرد. بله مثلا زیبا نگاه بکنیم تا بازی و
نه، یه جایی رو خداوند فرموده نظر نکنید، یه چیزی رو خدا فرموده نظر نکنید. اونجا چون دستور خداست ما اجازه نداریم. مثلا فرض کنید که شخص میتونه با نگاه کردن به نامحرم توجه به خدا بکنه، میتونه با موسیقی حرام روحش رو لطیف کنه، ولی خب اینجا با ما دستور نکنید. چون دستور داره نکنید، معلوم میشه این جمیل، این که واقعا جمیله، برای من هم جمیله، ولی یه پیامدی ممکنه داشته باشه. خدا به مصلحتی که میخواد جلوی اون پیامد بگیره دستور داره این کار انجام ندید. اون وقت در چنین جایی ما باید مطیع باشیم، ولی این بدون شک این جمالی که مثلا در نامحرم هست، اینم وسیله است برای کشف جمال الهی، اینم آیته. اونجا خدا دستور داده از این آیات من استفاده نکن، اون یه بحث دیگه داره. بله نه، آیت بودن استثنا نداره، آیت بودن استثنا نداره، مظهر جمال بودن استثنا نداره، این که این واصل میکند ما رو به خدا استثنا نداره، ولی وقتی خدا دستور داده اون میشه استثنا. دستورش هم نه به خاطر اینکه خدا و نسبت ما بخلی داشته باشه، اگه بختش حلالش اجازه نمیداد، معلوم میشه تالی فاسد برای خود ما داره. خدا ترحمن به ما فرموده این کار نه. مثلا به قول شما یه سیب سمی، مثال خوبی بود، مثل سیب سمی که خود سیب خوبه، مزه خوبی هم داره، ولی خب چون توش سمه خدا فرموده طرفش نه. من یه روز عرض کردم گاهی از اوقات آدم با قرآن روحش لطیف، با صوت قرآن روحش لطیف میشه، گاهی با صوت موسیقی، هر دو هم واقعا روح آدم یه جوری میکنه، یعنی یه لطافتی به روح آدم میده. گاهی از اوقات میبینید تو همون حالی که آدم داره این صداها رو میشنوه میره توی فکر، شاید تو فکرهای خوبم بره، ولی خدا فرموده این صوت قرآن عیبی نداره، اون صوت موسیقی عیب داره. حالا اگه موسیقی حرام باشه که بعضی میگن حرام، صوت قنا، بله قنا حرام، حالا صوت قنا رو میفرماد نه، صوت قرآن میفرماد بله، هر دو هم صوتن، هر دو هم اثر داره. این چرا؟ به قول شما همون سیب سمیه، اون سیب بدون سمه، این سیب مسموم. دلیل این که سیب آیت هست، این که تأثیراتش این است، این که همه قبول داریم. ولا يتقلب قلبه الا معه، قلب توجه میکنید، قلب اصلا از ماده قاف و لام و بس، یعنی جور به جور شدن، لذا لا يتقلب میگه قلب خدا جور به جور نمیشه مگر به همراهی با خدا. یعنی اگر این فکر آمد، فکر الهیست، رفت به سمت فکر دیگه اونم الهیست، رفت به سمت فکر سوم همینطور همش الهیست، هیچ وقت معهو فراموشش نمیشه. این قلب جور به جور میشه اما هیچ وقت معیت با خدا رو از دست نمیده، همیشه معیت با خدا داره. ولا یعقل الا ملتون ها، تعقلش هم رنگ الهی میگیره و از جانب خدا تعقل میکنه، یعنی در فکر این نیست که از این و اون دریافت علم کند، علم ما از خدا میگیره. و اگر یه وقتی معلمی کتابی و امثال ذالک موعد شد، او رو هم انتساب به خدا میده و میابد که همه چی رو از خدا گرفته، تعقلش هم از اونجاست. هیچ وقت نمیگه من فکر کردم من فهمیدم، میگه به من تفهیم شد، به من گفته شد. بل یتحیر فیه، خب تعقل از جانب خداست، خداوندم هر چیزی رو میده واقعیتش رو میده، پس بنابراین وقتی صورت عقلی شیء رو به من داد، تو صورت عقلی اون شیء خودش هم میفرسه. اصلا صورت عقلی مگه بی ارتباط به خداست؟ حتما خداوند ارتباط این صورت رو به خودش توی این صورت برای ما روشن میکنه. بنابراین وقتی ما این صورت عقلی رو من لدن الله به دست میاریم، به خود خودم توجه میکنیم، توجهی که باعث تحیر ما میشه، بل یتحیر در خود خداوند. یعنی عقل ما از اون بالا میگیره، ولی همین عقل ما که داره از بالا میگیره و متوجه است که صورت خدا به او داده، همین عقل ما در مورد خدا خدا متحیر میشه. پس دو تا عمل انجام میشه در ناهی عقل ما، یکی این که دریافت میکند از خداوند و توجه هم دارد به این که دریافتش از خداوند است، دوم این که در مورد خداوند متحیر میشه. پس عقل انسانی که عقلش را احیا کرده، نتیجه ای جز تحیر در ذات الهی نداره. اونهایی که عقلشون رو به سمت خدا فرستادن و فکر کردن چیزی یاد گرفتن و تحیری براشون پیش نیامد، معلوم میشه هنوز عقلشون احیا نشده. اگر احیا بشه حتما متحیر میشه. یعنی وسعت دید انسان وقتی زیادتر بشه آیاتی بیشتری رو میبینه، وقتی آیاتی بیشتر رو دید در مورد صاحب این آیات بیشتر متحیر میشه. گاهی میبینید شما به یک امر کوچکی توجه میکنید، خالق در نظرتون یه جوری جلوه میکنه، وقتی به کل جهان توجه میکنید میبینید اصلا عوض شد، یه طور دیگه توجه شدیم به خدا. فهینه ازن یعنی در این هنگامی که تمام قوا احیا شدن و همه هم به یک سمت توجه کردند، همینجا شد دیگه، همه باید به یک سمت توجه کنند. گوش نباید بگه من صدا میشنوم، چشم بگه من لون میبینم، چشمم باید بگه خدا میبینم، گوشم باید بگه خدا میشنوم، و شام من بگه خدا رو استشمام میکنم، تخیلم بگه خدا رو میبینم بر اثر تقرب. همه پس تمام قوای ما نور واحد میبینند. انسان وقتی به اینجا میرسه تمام قواش به سمت واحد سوق داده میشه، واحد میبینه، واحد میشنوه، همتش به سمت واحد میره، ذکرش، فکرش، همش. فهینه زن یسیر العبد مشاهدن لنور واحد و یکون هم مهو واحد. هم یعنی ما یهتم به، آنچه که بهش اهمیت میدهد، آنچه که تلاشش رو صرفش میکند، او واحده، آنچه براش اهمیت دارد همون واحد. و فکرهو یعنی یسیر و فکرهو واحدن، ذکرهو لواحدن، همیشه یاد یه نفر، یه موجود هست. و یه را زالکن نور، زالکن نور یعنی همون نوری که در خط قبل گفتیم، گفتیم مشاهدن لنورن واحد. یه را زالکن نور را فی جمیع مراتب من از صفات و الافعال، افعال جدا نمی کنه از این نور، صفات جدا نمی کنه از این نور. جدا نکردن صفات راحته، جدا نکردن افعال یه خورده سخته. در صفات این موصوف رو می بینه، در افعال این فاعل رو می بینه. موصوف و فاعل همون نور واحده، پس تو اوصاف این نور واحد مشاهده میشه، در افعال این نور واحد مشاهده میشه، هیچ وقت از این نور واحد غافل نیست. لذا میگه یراقب هو فی کل الاحوال، در تمام احوال مواظب این نور واحد است. تو اتاق ایستاده، فرش اتاق، دیوار اتاق، سقف و کف اتاق، همه داره اون نشون میده، و چطور میتونه بگه اینجا خدا نیست؟ همه چه آیت خداست و در آیت خدا خود خدا هست. خود خدا به همون معنی که بارها عرض کردم نه، یعنی ذاتش اینجاست، ذاتش تو دیواره، بلکه یعنی اینا تنزل او هستن و آینه او هستن و در واقع خود او اینجا حاضره. مثلا دادم من یه مثال مبعدی ذکر میکنم، مثالا بعضی اوقات مقربن، حالا این مثال من شاید از یه جهت ضعیف مقرب باشه، خیلی جهت بعید مبعد. فرض کنید اگه یه انسانی در اتاق باشه، ما مراقب او هستیم، حالا اگه انسانی بیرون باشه، عکسش تو آینه‌ای که به دیوار کوبیده موجود باشه، بازم ما مراقبشیم، عکسش افتاده تو آینه، خودشان بیرونه، بازم ما مراقبش هستیم، درارم ببندیم اگه عکسش اونجا ببینیم مواظب بشه.
بله؟
بله؟
کتاب آثار شهر ابن سینا رو مثلا بودش باشه که باید کتابش داشته باشه.
بله، حالا این خود سخته فهمیده میشه، این که من دارم عرض میکنم راحت فهمیده میشه. بله، حتی گاهی از اوقات دیده شده که عکسی به دیوار کوبیدیم، صاحب عکس هم اصلا ممکن تو دنیا هم نباشه، مرده باشه، رفته باشه، باز با وجود اون عکس مراقب اون عکس هستی. حالا ملاحظه کنید در و دیوار هم به جا خدا هست. پس یراقب هو فی کل الاحوال، مراقب خداوند هستیم فی کل الاحوال. فیسیر و سمع و الحق، خب همه جا داره نور خدا رو میبینه، میشنبه، میبوید، همه جا خداست. پس سمعش می شود حق، بصرش هم می شود حق. تفریعاً میگه فلاش یرا شیئاً غیره. یرا در اینجا عامه، در باب قضایای بدیهیه گاهی گفته میشه مشاهدات. مشاهدات به معنی مبصرات نیست، به معنی محسوساته. یعنی وقتی میگه مشاهده، ظاهرش اینه که دیدنی ها، ولی ما دیدنی ها رو، شنیدنی ها رو، مشمومات و مذوقات و همه رو میگیم مشاهدات. پس دیدن گاهی به معنی آن به کار میره، دیدن شامل شنیدن و لمس کردن و بقیه میشه. اینجا از همون قبیله، فلا یرا شیئاً غیره، چیزی غیر خدا نمیبینه، یعنی چیزی غیر خدا نمیبینه، نمیشنبه، استشمام نمیکنه تا آخر. چرا؟ چون اصلا قواش احیا شدن و به چیزی غیر خدا تعلق نمیگیره. حتی انه لا یخطر به بالهی از ذکر و ذاکر، وقتی یاد خدا میکنه خودش میشه ذاکر، اون حالتش میشه ذکر، خداوند میشه مذکور. این اصلا در همون وقتی که در حال یاد خداست، ذاکر رو که خودش متوجه نیست، ذکر که اون حالتش متوجه نیست، فقط تمام توجهش رو مذکوره، یعنی خدا. مثل انسانی که داره آینه رو میبینه، فرض کنید یه شکلی در این آینه، یه صورتی یا یه صورتی در این آینه افتاده که خیلی بر او جذابه. اون وقتی که این آینه رو نگاه میکنه، این صورت نگاه میکنه، از خودش هم غافل میشه، نه تنها از آینه غافل میشه. و آینه رو اگه ازش بپرسیم چی رو دیدی میگه ندیدم، از خودش هم غافل میشه، از یاد خودش هم نیست، حتی یادش نیست کجا ایستاده و چه کار داره میکنه، تمام توجهش به اون عکسیه که تو آینه دیده. عکسش جذاب دیگه، اون حالت خودش هم توجه نداره که من دارم الان چی کار میکنم. بله، در منطق که نه، شهود باطنی مطرح نیست، مشاهدات شهود ظاهریه، اونم به تمام حواس. در اینجور مباحث بله، یرا به معنی شهود باطنیه، چون اینجا شهود ظاهری خیلی کارگر نیست. البته ایشون یعنی مرحوم آقای سعید بحث رو کل شهود آورد، گفت حتی حواس ظاهرم احیا بشند، اختصاص حواس باطن نداد. پس یرا در اینجا مطلقه، شامل ظاهر و باطن هر دو میشه. بله،
این ما رعی جلال جمعی رو معمولا با رعا میاد،
هرچی میره منظاره رو دیدن، خب یرا مثلا اون ماده است، ارا یعنی نشون دادن،
نه دیدن و باطنی از
الان. حال اون ممکنه، ولی در اینجا هر دوش مراده، هم ظاهری هم باطنی. اینطور نیست که باطن ما خدا رو ببینه ظاهر ما غافل باشه، اگه ظاهر غافل باشه تو باطن اثر میذاره. اینجا هر دو باید هماهنگ کار کنن، هر دو باید خدا رو ببینن. حتی انه لا یخطر به باله، یعنی به قلبی، از ذکر و از ذاکر. ذکر همون حالتی است که بهش دست داده، ذاکر هم خودشه. لکونه مستقرقا فی المذکور، چون تمام توجهش به مذکور یعنی خداست، چون تمام توجهش به خداست دیگه ذکر و ذاکر رو نمیبینه. فیسیر و ذکر و ذاکر و المذکور واحدن. این عبارت شاید نظر به یه معنایی داشته باشه، ولی من اونجوری که میفهمم معنیش میکنم. بله فنا میشه، ولی من اونجوری که میفهمم معنیش میکنم. شاید قاضی سعید به من بگی که من این اراده نکردم، تو بی جا اینطور معنا کردی. خیلی از جاها ندای قاضی سعید میاد به سمت من که بی خود اینطور معنا کردی، من این طور اراده نکردم، ولی من گوش نمیدم. اینجور معنا میکنم، میگم عبارت این تر این معنا رو افاده میکرد. فیسیر و ذکر و ذاکر و مذکور واحدن. اگر ما گاهی شده که ما استقراقی در یه مطلب نداریم، اون وقت توجه به خودمون داریم، توجه به فکر کردنمون داریم، توجه به اون مطلب هم داریم. وقتی استقراق نداریم، الان سه چیزه پیش ما، سه چیزه: یکی خودمون، یکی اون تفکرمون، یکی هم اونی که در بارش داریم تفکر میکنیم. اما گاهی استقراق در مطلب پیدا میکنیم. خودمون فراموش میشه، اون حالتمون فراموش میشه، تمام توجه به اون مطلبه. اینجاست که در نفس من، در نفس من ذاکر و مذکور و ذکر میشه یک. تو نفس من این که عرض میکنم قاضی سعید ممکنه بگه اراده نکردم، به خاطر این قیدی من دارم اضافه میکنم. ایشون میگه ذاکر و مذکور و ذکر یکی میشه، من میگم تو نفس من یکی میشه. یه خورده قیدش میزنم که قرابت باقی، قرابت مطلب کم بشه. تو نفس من جز یک واحد چیز دیگه دیده نمیشه و مشهود نیست. یعنی ذاکر و ذکر و مذکور الان تو نفس من شده یک. قاضی سعید شاید میخواد بگه تو خارج، ولی من چون این مسئله یه خود قریب دیدم مطرحش نکردم، گفتم تو نفس من. حالا شما هم ممکنه طرفدار همونی باشید که من ازش گریختم. بله از میکنم فیضی رو زج و زاکر و مذکور واحدن، ظاهرش هم که شما میفهمید و میفرمایید، اما من یه خود تغییرش دادم. به همین جهتم گفتم ممکنه قاضی سید بگه من این اراده نکردم، یه چیزی اراده کردم. یه معنای دیگه هم میتونیم بر این عبارت بکنیم. اون البته یه خورده قرابتش کمتر از اون نیست که عبارت ظاهرش میفهمونه و من ازش گذشتم و معناش نکردم. تعلیل بعدی که قاضی سعید میاره این معنای جدیدی که میخوام عرض کنم تایید میکنه. خداوند میفهمد اگر مرا یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. وقتی من او رو یاد میکنم اون میشه مذکور، وقتی درست یادش میکنم اونم من یاد میکنه میشه ذاکر. وقتی مذکور و ذاکر شد یکی، این دیگه هیچ قرابتی نداره. اینجور عبارت معنی کردن معنای خوبیه، قرابتی هم نداره. دست فقیه و فیلسوف و مفسر هم بدی قبولش میکنه. این معنای اول و دومی که میگفتم فقط باید دست عارف بدیش تا قبول کنه، ولی این معنی جدید که از میکنم دست فقیه و مفصلم بدی قبولش میکنه. من وقتی یاد خدا میکنم خدا میشه مذکور، در همون حال خدا یاد من میکنه میشه ذاکر، پس خدا هم ذاکر است هم مذکور. این درست شد دیگه؟ این یه خورده خوبه، صافصوفتره، عرض میکنم قرابتش کمتره، دست فقیه هم بدی قبولش میکنه. خب باشه، بازم ظاهر دیگه. بله خب وقتی ما خدا رو یاد میکنیم خدا قبلش ما رو یاد کرده و همون یاد کردن ما به ما توفیق داده که یادش کنیم. این درست، ولی بالاخره بازم خدا شد ظاهر و مذکور. فیسیر و ذکر و ذاکر و مذکور واحدن فإن الله وعد ان یذکر من ذکره. این تحلیل نشون میده این معنای جدید که من کردم معنی بدی نیست، البته معنی درستیه، حالا تحلیل هم نمیده معنی درستیه. و هذهی منتهى المقامات الالهیه، یعنی وقتی رسیدیم به درجه فنا، وقتی به جایی رسیدیم که ذاکر و مذکور یکی شد، وقتی به جایی رسیدیم که جز واحد چیزی ندیدیم، حالت اطمینان پیدا میکنی و این همون حالتی است که حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد. شما توجه کنید، توجه به کسرات آرامش نداره، نمیاره. مثلا تو خیابون راه بریم هی به مغازه ها و به افراد و به کف خیابون و به آسمون و ستاره و همه اینا نگاه کنید، یه حالت اشتغال ذهنی و پراکندگی ذهنی پیدا میکنه، حالت آرامش ازمون گرفته میشه. ولی وقتی مثلا پایین سرمون انداختیم پایین فقط زمین نگاه میکنیم میریم، یه حالت آرامش داریم. اصلا به طور کلی نظر به واحد آرامش میاره، نظر به کسرات اضطراب میاره. وقتی شخصی تمام توجهش به واحده، این دیگه به آخرین مقام از مقامات انسانی رسیده و فانی در اون واحد شده، اینه که دیگه صاحب نفس مطمئن نمیشه. همونی که حضرت ابراهیم در لاکن لیت و این قلبی از خدا درخواست میکنه. و حاضهی، حاضا نمیگه، حاضهی میگه. یه مطلب بودا، اما با چند بیان بیانش کرد. فنا بود منتها یه بار گفت واحد دیدن، یه بار گفت ذکر و ذاکر و مذکور یکی شدن، به عناوین مختلف و به تعبیرات مختلف آورد. لذا حاضهی میگه، در واقع یه مقامه ولی میگه حاضهی. حاضهی منتهى المقامات الالهیه، انسان باید مقامات الهیه رو طی کنه تا الهی بشه یا بالاتر متعلق بشه. این آخرین مقامه، به اینجا که رسید میشه متعلق. بله، من این جمله رو که الان خوندم، فیسیر و ذکر و ذاکر و مذکور واحدن فإن الله وعد ان یذکر من ذکره، اینو خودم خواستم اینجوری معناش کنم، خواستم اینجوری معناش کنم. از اولم عذرخواهی کردم، از قاضی سیدم عذرخواهی کردم، ولی من معنایی که کردم معنی خوبیه، قشنگه. شما من به قول خودتون معنی ظریف‌تری میکنید، من جرئت نکردم اون معنا رو بکنم.
آخرین مسئله رو فرایز
شما میفهمید فیسیر و ذکر و ذاکر و مذکور واحدن، این مال قرب نوافله، بعدم فإن الله وعدن یذکر من ذکره، مال قرب فرایزه دیگه. من اینا نگفتم، حالا ردم نمی کنم، از عبارت اینطور استفاده کردم که توضیح دارم. حاضهی منتهى المقامات الالهیه و حاضهی مرتبت و نفس مطمئنت الملکوتیه، نفس ما در ذات ملکوتی است. بعد خداوند میفرسته در این عالم، میشه ناسوتی، وطنش ملکوته، اما تو ناسوت مسافره. بهش هم اعلام میکنه تو مسافری، اینجا خیلی بارتو سنگین نکن، اینجا موندنی نیستی، بارو بر اونجا ببند. وقت ما اگر تونستیم این نفسمون رو به اطمینان برسونیم، تو همین ناسوت ملکوتیش کردیم، یعنی آماده شده برای رفتن به عالم ملکوت. یعنی وقتی ملکوتی میشه لایق اون عالم میشه، وقتی ناسوتی میشه تو جهنم میذارنش، میگن تو لایق ملکوت نیستی، نمیبرنش اونور. حالا ایشون میفهمد هر نفس مطمئنی ملکوتیه، اگرچه تو این دنیا داره زندگی میکنه، ولی بالاخره آماده عالم ملکوت شده، یعنی وطن اصلیشو حفظ کرده. مسافریست که یاد وطن هنوز هست و وطن رو فراموش نکرده. بسیاری از انسان ها که از وطن خودشون که ملکوت به مهاجرت میکنن به سمت ناسوت، میبینید وطن رو فراموش میکنن و فکر میکنن اصلا ناسوتی هست. وقتی میخوان ببرنشون ملکوت فریاد میکنن، اونجا جای ما نیست، ما رو بایدش اونجا میبریم، همینجا بذار. اما ملکوتی ها نه، ملکوتی ها با اشتیاق میرن. اگر عجلشون معین نشده بود از جانب خداوند، یه لحظه تو ناسود نمیموندن، میرفتن. اون روایت حضرت امیر دیگه، اگر عجلشون نبود سب نمیکردن تو دنیا، چون ملکوتی شدن، میبینن اینجا مناسبشون نیست، در شأنشون نیست. بله در شأن حیوانیشون هست، ولی این دیگه از مرتبه حیوانی بالا رفتن، میگن شأن ما نیست. یعنی رسیدن به درجه که اسباب بازی قانعشون نمیکنه، اینه یه چیز دیگه میخواد. وقتی که کودک بودن اسباب بازی میخواستن، حالا که بزرگ شدن دیگه اسباب بازی برشون توهینه. حیث و یطلبه ها ابراهیم علیه السلام به قولی لیت من قلب، که حضرت ابراهیم هم همینو از خدا طلب میکنه، یعنی آخرین مرحله انسانیت رو، آخرین مرحله انسانیت رو حضرت ابراهیم از خدا طلب میکنه. خب تموم شد. و فلکمت القدیمت الهندیه میخواستم بخونمش، ولی ظاهرا وقت اجازه نمیده، باید بذاریمش در جلسه بعد. اطمینان آخرین مرتبه است، ولی اطمینان مقوله به تشکیکه. اطمینان نفس آخری مرتبه نفسه، منتها این مقوله به تشکیل، یه وقت اطمینان برای من پیدا میشه، یه وقت اطمینان برای نبی پیدا میشه، برای وصی نبی پیدا میشه. خب اینا فرق میکنه، ولی همشون اطمینانه، همشون آرامشه، ولی درجات مختلف داره. بله راضی و مرضی مال همین مطمئن است، خود همین نفس مطمئنه راضی میشه، مرضی میشه، باز راضی و مرضی درجات داره. همین نفس مطمئنه صفت راضی و مرضی رو میگیره، همونطور که مطمئنه بودن درجات داره، راضی و مرضی بودن هم درجات داره.
اگر حالا ما بحث ملکوت شد، قبل از ملکوت که جبروت شد، یعنی اونجا همچه حالتی برای
جبروت. ببینید سوال خوبیه، ما قبل از اینکه ملکوتی باشیم جبروتی هستیم، ولی اون وقتی که جبروتی هستیم عقلیم دیگه، نفس نیستیم. الان نفس در بحث ما در باره نفسمونه، نفس ملکوتی جبروتی نیست. ولی اگر ما به درجه عقلیمون نظر کنیم میگیم اصلا خیلی جبروتیم، ولی الان با درجه نفسی توجه داریم و بحثمون در نفسه، نفس ملکوتی جبروتی نیست.
آخرین درجه ملکوتی اینه،
آخرین درجه ملکوتی نفس ناطق است. البته این مطلبم داشته باشیم که ملکوت رو به عالی و سافل تقسیم میکنه. نفس ما از عالم ملکوته، بعضیاش از ملکوت سافل، بعضی از ملکوت عالی. ملکوت سافل مثاله که میگن اجنه هم در ملکوت سافل هم. حالا الان نفس ما ملکوتیه، منطقه حالا ممکن از ملکوت علا باشه، ممکن از ملکوت اسفل باشه. در حالا همش هم از ملکوت علا بیاد، بالاخره در اینجا بعضی ها قابل میشن که به ملکوت اسفل برن، بعضی قابل میشن که ملکوت اعلی برن. لااقل همینجا ما دو جور نفس درست میکنیم، یکی نفسی که لایق عالم ملکوت، یکی هم نفسی که لایق عالم، یکی ملکوت اصل، یکی ملکوت اعلا. ملکوت اعلا ببینید اینا درجاتی رو که برای عوالم قائلن وقتی میشمرن میگن سه تا، ولی در بعضی اوقات میبینیم چهار تا شمردن. اول عقله، بعد نفس، بعد مثاله، بعدم ماده است. این نفس و مثال رو میبینید با هم متفاوت گرفتن. در خیلی جا میگن عقل و مثال و ماده، دیگه نفس رو جدا نمی کنن، ولی در بعضی جا نفس رو جدا می کنن. پیداست که عالم نفس و اینها با عالم مثال دوتا میگیرن، اگرچه مثال هم جای نفوس است. منطقه ممکنه بگیم اونجای خود نفوس ضعیفتر، عالم نفس بالاتر از عالم مثال، مجاور عالم عقل. حالا ما نفوس انسانی رو داریم ملاحظه میکنیم، میتونن تو اون قسمت بالا باشن که بهش میگیم ملکوت اعلی، میتونن قسمت پایین باشن که بهش میگیم ملکوت اسفل.